بسم الله الرحمن الرحیم.
در جلسه گذشته عرض شد که شیخ اشراق در تخیل و در رؤیت صورت در مرآت معتقد است و اینکه انسان به عالم مثال سفر میکنه و در اونجا مشاهده میکنه صورتی رو که تخیل کرده یا در مرآت رو دیده. سوال شد که منظور مثال متصله یا مثال منفصل. سلام علیکم. با توضیحی که داده شد و با تعبیری که عرض شد معلوم بود که مراد مثال منفصله، چون هر چنین به عالم مثال سفر میکنه و در اونجا صورت رو مشاهده میکنه. منظور مثال منفصله نه مثال متصل. مثال متصل رو مشو هم قبول دارند که صورت در خود خیال ما باشه. ایشون مثال منفصل رو معتقده که در عالم مثال که منفصل از ما صوری وجود دارن و ما اون صور رو مشاهده میکنیم. خب قاعدتون اخرى اشراقیه فی ان مشاهدتن غیر و اشراق شعاع ذلک النور علی من یشاهده. در این قاعده بیان میشه که ما نور رو مشاهده میکنیم و نور بر ما هم اشراق میکند. دو تا عمل انجام میشه، یکی از ناحیه ما، یکی از ناحیه نور. نور شعاعش رو بر ما میتاباند و ما هم اون شیء مستنیر رو یا شیء منیر رو مشاهده میکنیم. میخوام ببینیم که این دو عمل با هم ادغام میشن و یک چیز میشن یا دو تا هستن. در این قاعده ایشون ثابت میکنه که اینا دو تا هستن، با هم متحد نیستن و یکی نشدن. دلیلش بر مدعا اینه که سلام علیکم. دلیلش بر این مدعا اینه که ما اشراقی رو که بر چشممون میشه در اونجایی که چشممون هست، بله اشراق بر چشم ما وارد میشه و محلش اونجاییست که چشم ما هست، محل ورودش اونجاییست که چشم ما هست. ولی مشاهده به اون شیء خارجی تعلق میگیره و محلش اونجاییست که اون شیء خارجی است. این دوتا در یه محل واقع نمیشن، پس معلوم میشه دوتا. ما اشراقی رو که بر چشممون شده در چشممون میابیم، اما خورشید رو وقتی میخوام ببینیم در اون دورها میبینیم، در چشممون نمیبینیم. محل این دوتا دوتاست. البته مشا معتقدند که صورت خورشید در چشم ما منطبع میشه و ما اون صورت رو مشاهده میکنیم، پس مشهود باز در چشم ماست. بنابر نظر انتباع، بنابر قول به انتباع، مشهود در چشم ماست. ولی ما معتقدیم که مشهود در خارجه، که در قاعده قبلی هم اثبات کردیم، گفتیم مشهود ما اونجاییست که خود اون مشهود در خارج قرار گرفته. پس مشهود بنابر نظر ما اگر شمس باشد همون جاییست که شمس هست و بنابر نظر اشراق، بنابر نظر مشام، مشهود در چشم ماست. اشراق در چشم ماست، مشهود اختلافیه. ما معتقدیم که مشهود جداست و مشام معتقدن که یکیست. پس این قاعده رو میشه رد بر مشام هم قرار داد، این قاعده رو که الان ما داریم میخونیم. فخر رازی علم رو اضافه میبینه، علم رو اضافه میبینه نه حضور. شیخ اشراق علم حضور میبینه، این تفاوت بینشون هست. هر دو معتقدن که در چشم ما مثالی و صورتی منطبع نمیشه، ولی فخر رازی میگه ما با اون شیء خارجی اضافه پیدا میکنیم و بر اثر اضافهی که پیدا کردیم او رو میبینیم. شیخ اشراق میگه اون شیء در مقابل ما حاضر میشه و ما با علم حضوری او رو میابیم، با اشراق حضوری نفس رو میابیم که غیر از اضافه است. حالا ممکنم هست نظر فخر رازی رو اگر بخوام بیشتر دقیق بشیم بگیم که فخر رازی هم منظورش از اضافه نوریه. اضافه نوری همون اشراقیست که نفس داره. اگر اینو بگیم، حالا کلام فخر این توضیح نداره، منتها ممکنه ما بتونیم بر عبارتش رو تحمیل کنیم. لاخر پس مشا معتقدن که مشاهده در همون جای اتفاق میفته که اشراق در اونجا وارد شده، یعنی مشاهده و اشراق هر دو تو چشمن. ولی ما معتقدیم که مشاهده در بیرون چشم اتفاق میفته و اشراق در درون اتفاق میفته، اشراق در درون چشم اتفاق میفته و به این مناسبت فرق است بین مشاهده منیر یا مستنیر و اشراقی که از منیر یا مستنیر به چشم ما وارد میشه. خب اینم این قاعده است که البته در پایانش یه مطلبی داریم که وقتی رسیدیم عرض میکنم. قاعده تون اخرى اشراقیه، این قاعده در این است که البته همونجور که توجه میکنید قاعده رو ایشون اشراقی میگیره، معلومه که این قاعده رو مشا قبول ندارن. همونطور که عرض کردم مشا با این قاعده مخالفن. مشا معتقده که اشراق در جایی وارد میشه که مشاهده هم همونجا حاصل میشه. سلام علیکم. ولی اشراقی که داره تفاوت میذاره بین این دو تا، لذا میگه قاعده اشراقی، قاعده که ما قبول داریم مشا قبول ندارن. فی ان مشاهده تن نوره غیر از اشراق شعاع این نور علامه ی شاهده هست. مشاهده نور با اشراقی که اون نور بر این مشاهد میکند تفاوت داره. علت تفاوتش هم تفاوت در وقوع، اشراق بر جایی واقع می شود و مشاهده بر جای دیگر واقع می شود. اشراق در حیث العین، یعنی مکانی که عین هست واقع می شود و مشاهده حیث المشهود واقع می شود، یعنی اونجا که مشهود هست واقع می شود. و تقریر مطلب قول مصنف است که گفته اعلم ان العین که مشاهدتن للمرئیات که شمس. پیداست که این عبارت مصنفه که باید درست نوشته می شد. مصنف گفته اعلم ان العین که مشاهدتن للمرئیات که شمس، مثلا که شمس مثال برای مرئیاته. چشم تو می تواند مرئیات رو مشاهده کنه، مثلا شمس رو می تونه مشاهده کنه. این یه امر که مشاهده برای تو ثابته. دوم، و شروق شعاع، و شروق شعاع علیها، یعنی و باز برای چشم تو این هست که شعاعی واقع می شود علیها بر چشم تو من النیرات. حالا چه نیر باشه چه مستنیر باشه، مستنیر هم همین حکم داره، منتها نیر روشن تره. بالاخره شعاع از مستنیر هم منعکس میشه، وقتی منعکس شد بر ما وارد میشه، بر چشم ما وارد میشه، از منیر واضح تر وارد میشه. کشمسه ایزن، یعنی همونطور که مرئیات رو مثال زدیم به شمس، نیرات رو هم که فرستنده شروغن مثال میزنیم به شمس. سلام علیکم. هر دو رو مثال زدیم به شمس. خب این اصل مسئله که هم شما شمس رو مشاهده می کنید و هم از شمس به شما شروقی و شعاعی وارد میشه. حالا می خوام بیان کنیم که این دوتا دو چیزن، یک چیز نیستن. و شروق و شعاع غیر المشاهده، شروق شعاع یعنی وقوع شعاع شمس علیها بر عین تو غیر از مشاهدت، ای مشاهدت حال شمس. غیر از مشاهدت یعنی غیر از مشاهده چشم توست لشمس. عرض کردم بارها که این مصحح کتاب ما، حالا شاید نسخش اینطور بوده، شاید هم به رأی خودش این کار کرده، بیشتر جاها لفظ ای رو حذف کرده و بعضی جاها عبارت مختل شده. بعضی جاها ایبی نداره لفظ ای برداشته بشه، ایبی نداره، ولی بعضی جاها مختل شده. اون جاهایی که عبارت مختل میشه بدون ای، من سعی میکنم ای رو بیارم. البته به خود کتاب قدیم هم مراجعه میکنم، مطمئن میشم که اونجا ای هست و بعد ذکرش میکنم اینجا. لأن البصر اذا شاهد الشمس و اشرق علیه شعاعها، داره تعلیل میکنه که چرا شروق شعاع شمس با مشاهده ما نسبت به شمس تفاوت داره. لأن البصر اذا شاهد الشمس، یک، و اشرق بر این، بله، و اشرق علیه یعنی بر این بصر شعاها یعنی شعاع شمس، اگر این دو امر اتفاق بیفته، فإن الشعاع یقع علیها حیثهیه، شعاع واقع میشه بر چشم همونجا که چشم هست، یعنی محل وقوع شعاع چشمه. ولی والمشاهده للشمس لا تكون الا مباینه للبصر، مشاهده شمس جدای از چشمه، شعاع بر بصر وارد میشه، یعنی در جایی که چشم هست شعاع حاصل میشه، اما مشاهده در چشم اتفاق نمیفته، مشاهده در بیرون اتفاق میفته، اون جایی که خورشید هست اتفاق میفته. محل این دو امر دو تاست، اگر این دو امر یکی بودن محلاشون دو تا نمیشد. والمشاهده للشمس لا تكون الا مباینه للبصر، یعنی جدای از چشم بر چشم وارد نمیشه، برخلاف نظر مشا که میگن بر چشم وارد میشه. والمشاهده للشمس لا تكون الا بمصامته البصر، نسخه بمصامته البصر رو هم داریم و نسخه بهتری هم هست، البته هر دوش خوبه، مباینه للبصر که توضیح دادن، حالا بمصامته البصر هم وضع میکنن. مشاهده شمس لا تكون الا بمصامته البصر، یعنی وقتی که در سمت، هم سمت با چشمه، نه در خود چشمه، دور از چشمه، منتها هم سمت با چشمه، علی مسافت بعیده، هم سمت با چشمه منتها با مسافت دور، یا مباین از چشمه و فاصله داره با چشم، اون هم فاصله دور. کجا قرار میگیری این مشاهده؟ حیث کانت شمس، اونجایی که شمس تحقق داره. پس محل وقوع مشاهده شمسه، محل وقوع شعاع چشم ماست، و چون چشم ما با شمس فرق میکنه، پس محل وقوع مشاهده و محل وقوع شعاع فرق میکنه و نتیجتا خود وقوع شعاع با مشاهده فرق میکنه، یعنی مشاهده غیر از وقوع شعاعه، برخلاف نظر مشاع که میگن مشاهده همون وقوع شعاعه، همون جا که شعاع واقع میشه همون جا هم صورت منطبعه مشاهده میشه، مشاع اینطور میگن. کما سبقت الاشارت و الهی فی مباحث رویه، که در مباحث رویت گفتیم من انها، اون چه که اشاره شد عبارت از این است که انها یعنی رویت، لیست بالانتباع، تا مشاهده هم همون جایی باشد که چشم است، ایزن یعنی کما این که وقوع شعاع حیث العین است، مشاهده هم حیث العین باشد، حیث العین یعنی همونجا که چشم است. خب این مطلب تمام شد و تا اینجا ثابت شد که نظر مشا باطله. این که مشا میگفتن وقوع شعاع بر چشم ماست، مشاهده هم در چشم ما صورت میگیره، زیرا که صورت مشهود تو چشم ما منطبع میشه و مشاهده هم در چشم ما با انجام میشه، این فهمیدیم که درست نیست. ما میگیم وقوع شعاع بر چشم ماست، مشاهده در بیرون چشم ماست، چون ما گفتیم که صورت انتباهی رو قبول نداریم، ما خورشید رو یا هر مرئی رو در خارج میبینیم بر اثر مقابلهی که باش پیدا میکنیم. بعد از اینکه این مطلب تموم شد، مطلب دیگری رو بیان میکنیم. سلام علیکم. ایشون میفرماد که اگر پلک چشم ما نورانی بود، یا اگر خورشید به چشم ما مماس بود، درست مثل پلک چشممون، در اون صورت ما خورشید رو نورانی تر می دیدیم از اونی که هست. علتش هم همونیست که در جلسه گذشته، در پایان جلسه گذشته عرض کردیم که مرئی هرچی به چشم ما نزدیک تر باشه بهتر دیده میشه. خب خورشید هم همینطوره، هر چقدر بچه شما نزدیک باشه بهتر دیده میشه، حتی اگر مماس بچه شما باشه کاملا دیده میشه، کاملتر از قبل دیده میشه. پس خورشید اگر پلک چشم ما نورانی بود، یا اینکه خورشید به جای پلک چشم ما مماس با چشم ما بود، او را نورانی تر میدیدیم. زیرا که قبلا گفتیم که زیرا که خورشید به ما در این صورت نزدیک می شود، و قبلا گفتیم که هر چی که به چشم ما نزدیک تر شود بهتر دیده می شود، پس خورشید هم اگر به چشم ما نزدیک تر شود بهتر دیده می شود. صغرا تو همین بحث بعد مطرح شده، کبرا در پایان جلسه گذشته بیان شده. این دوتا رو که با هم تلفیق می کنیم نتیجه می گیریم که شمس هر چی نزدیک تر باشه به چشم ما بهتر دیده می شود. اما سوال اینه که این عبارت برای چی اینجا آمده؟ اینکه صغرای قاعده قبله چرا اینجا آوردهش؟ جواب اینه که این عبارتی که در اینجا آورده کاملا با بحث که امروز شروع شدیم مرتبطه. اگرچه توضیحی که شارح داده این ارتباط رو بیان نمی کنه، ولی ارتباط برقرار هست. ما گفتیم که مشاهده بیرون واقع میشه و شروق شعاع درون چشم واقع میشه، اما یه جا میتونیم پیدا کنیم، البته فرضی است، که هم شروق شعاع در چشم باشد هم مشاهده در چشم باشد که جدا نباشد، و اون وقتی است که پلک چشم ما نوری باشد یا خورشید چسبیده باشه به چشم ما، که در این صورت شروق شعاع خورشید در چشم ماست، خود خورشید هم در چشم ما دیده میشه چون فاصله نداره، یا شروق نوری که در پلک ماست بر چشم ماست، خود پلکم همون جایی دیده میشه که شروقش هست. توجه میکنید ارتباط داره به بحث ما این تیکه که الان خوندیم، این تیکه الان میخوام بخونیم. یعنی اگر ما گفتیم بین اون شعایی که واقع میشود و اون شعی که دیده میشود فاصله است، چون فاصله است این دو عمل دو عملن نه یه عمل، اون شروق با مشاهده فرق داره. حالا میخوام یه جا پیدا کنیم که بین مشهودمون و بین اون شعایی که بر چشمون واقع میشه فاصله نباشه، تا بتونیم این مشهود و اون شروق شعا رو یکی بگیریم، و اون در وقت البته فرضیه، و اون در وقتیست که پلک چشم ما نوری باشد یا خورشید به جای پلک چشم بر چشم ما مواس باشه. در این صورت شروقی که میفرسته روی چشم ماست، مشهود هم روی چشم ماست. خب البته هرچی از این یک فرضه و الا واقعیت پیدا نمی کنه. بله. خب اینم سوال خوبی بود. من در جلسه دیروز در پایان جلسه دیروز گفتیم که مادامی که قرب مرئی به چشم به حد افراط نرسه چشم میتواند ببیند، اگر به حد افراط رسید چشم نمیتواند ببیند. چرا نمیتواند ببیند؟ چون مرئی در اون صورت مستنیر نیست، و در این فرضی که ما میکنیم مرئی خودش منیره، احتیاجی به این نداره که مستنیر باشه. پس قرب افراط در اینجا مانع نداره. توجه کنید چه کردم. قرب افراطی که ما در جلسه گذشته مزاحم ابصار میدیدیمش به خاطر این بود که مفوت استنارت منیر رو تاریک میکرد، و الان در فرضی که ما داریم مطرح میکنیم فرض اینه که اون مرئی خودش منیره، تاریک نمیشه. هر چقدر هم که به چشم ما نزدیک بشه قربش هم افراط پیدا کنه باز هم تاریک نمیشه. در اون بحثی که جلسه گذشته داشتیم مرئی تاریک میشد بر اثر قرب، به خاطر اینکه نورش ذاتی نبود. حالا در این فرضی که میکنیم فرض اینه که پلک چشم ما نوری باشد یا خورشید به چشم ما بچسته، که در این دو حالت جسم خودش نوریه، چون نوریست یعنی مرئی خودش نوریه، اگر به چشم ما نزدیک هم بشه این نزدیکی افراط هم پیدا کند نورش تاریک نمیشه، چون تاریک نمیشه قابل رؤیت است. پس این بحثی که الان میکنیم با بحثی جلسه گذشته تفاوت داره. اولا بالمنیریت هست، اولا بالمشاهده هست. اگر خورشید رو بیاریم دیگه از اون به چشم ما واقعا دیدن
سلام.
سلام. مشاهدش بهتری دیگه، چون شرایط حاصله. شرایط چی بود؟ شرایط این بود که چشم ما سالم باشه. حالا فرض کن خوشید به چشم ما بچسبه و چشم ما رو سالم بذاره. بله؟ نه، بود مفرط رو ما شرط نگرفتیم. قرب مفرط رو شرط گرفتیم به خاطر اینکه جلسه گذاشته عرض کردیم که چون مفوت نور در مستنی است. اون چشمتون آزار میده. شما اگر لامپ رو بیارید جلو چشمتون، چشمتون اذیت میکنه. اگر اذیت نکنی میبینیدش. بله، اگر چشمتون اذیت نکنی میبینه. شما یک شیء خیلی ضعیف، نور ضعیف داشته باشه، نه لامپ 120 رو، اونو بیارید جلو چشمتون اذیت میشین نمیبینید. یه لامپ خیلی ضعیف رو بیارید جلو میبینید که اذیت نکنه چشم، میبینید میبینیدش. در اصل نورش زیاده، چشم یه نور خاصی، یه در یه حد نور رو در یه حدی میتونه بگیره، اضافه رو نمیتونه بگیره. نه، رویت فاصله خاص، اون به خاطر ضعف چشم ها، نه به خاطر اینکه قرب مزاحمه یا مزاحم نیست. قرب مزاحم نیست، یه مقدار خاصی این چشم نور لازم داره، بیش از اون رو لازم نداره. بیش از اون اگر باشه اذیتش میکنه، چه حالا قرب باشه چه نباشه. فرض کن خیلی هم دور باشه، بازم اگه از نور از حد معمولش متجاوز بشه چشم نمیتونه تحمل کنه. ولی دور باشه، اون دور و نزدیکی مهم نیست، شدت و ضعف نور مهمه. حالا اگر فرض کن چشما تونست، عرضم کردم در ضمن حرفم که اگه خورشید به چشم چسبونی و چشما سالمون، چشم تونست تحمل بکنه این نور رو، در اون صورت قرب مفرد مزاحمش نیست. قرب مفرد یا مزاحمتش از این باشه چشم رو ضایع میکنه، دقیقا که نور قوی باشه، یا از باب این که مرئی رو تاریک میکنه. در بحث ما که پرچه چشم نوری باشد یا خورشید به چشم ما بچسبه، مرئی تاریک نمیشه. فقط حرف اینه که چشم ما آزرده میشه. اونم فرض کردیم، اگر با فرض این که چشم آزرده نشه، پلک چشم نوری باشد یا خورشید به چشم نزدیک بشه، بهتر دیده میشه با این فرض. ها حالا در حسنت دیگه تمام حرفا همینه دیگه، تمام حرفا همینه دیگه، دفاع هم مقدار کافیه فکر میکنه. ولو کان الجفن نوریان، اگر پلک چشم ما خودش منیر باشه، نه مستنیر باشه، منیر باشه. او کانت شمس و فی القربه مثل الجفن، یا شمس در نزدیکی مثل پلک چشم ما باشه، لذاد الشعاع و المشاهدت و ایزن، هم شعاع اضافه می شود هم مشاهده قوی تر می شود. هر دو هم یک چیز می شن، دو تا دیگه می شن. لما تبینه در قاعده سابقه که مستنیر هر چقدر که نزدیک تر باشد اولا بالمشاهده است. این لما تبین تعلیل زاده است، تعلیل زاده المشاهده ایزنه، چون قبلا گفتیم هر چقدر که مستنی نزدیک تر باشد اولا بالمشاهده است. در اینجا فرض کردیم که شمس نزدیک بشه، پس اولا بالمشاهده است. دیگه چرا این عبارت در ذیل این قاعده آمده، این رو شارح توضیح نداده، واگذار کرده به ذهن خود ما که توضیح دادن معلوم شد که ارتباط به بحث ما داره. فصل پنجم، فی ان لکل نور آل قهرن به نسبت الى نور سافل، این یک. ولی سافل محبتن به نسبت الال عالی، این دو. و به ما انتظم الوجود کلو، هر نور عالی نسبت به سافل تفلد دارد و هر نور سافل نسبت به عالی محبت دارد. و به ما یعنی به این قهر و محبت هم کل وجود سامان پیدا کرده و نظم یافته. یعنی تمام عالم رو که دقت بکنید میبینید موجودها ارتباطشون به هم اینه که بالایی بر پایینی قهر دارد، یعنی غلبه دارد، و پایینی نسبت به بالایی محبت دارد. با قهر بالایی و محبت پایینی جهان داره اداره میشه. ایشون میفرماد که نور سافل نمیتواند به نور عالی احاطه پیدا کند و نور عالی رو بالکنه دریافت کند، زیرا که ظرفیتش کمتر از این است که نور عالی رو در خودش جا بدهد. چون اگر کسی بخواد موجودی رو دریافت کنه، باید ظرفیت اون موجود رو داشته باشه، سعه اون موجود رو داشته باشه تا بتونه اون موجود رو در خودش دریافت کنه. سافل ظرفیت عالی رو نداره و به اندازه عالی سعه نداره، لذا نمیتونه عالی رو کاملا دریافت کنه، بلکه به اندازه ای که ظرفیت داره دریافت میکنه، یعنی علم به عالی داره منتها نه کاملا. خب پس نمیتواند هیچ سافلی عالی رو احاطه کند و اکتناه کند. اما این که گفتیم نمیتواند اکتناه کند، مانع از این نیست که مشاهده کند عالی رو. او در اینی که نمیتواند عالی رو اکتناه کند، میتواند در حد خودش اون عالی رو مشاهده کند. پس نفی اکتناه باعث نفی مشاهده نمیشه. اکتناه رو نفی میکنیم، مشاهده رو اثبات میکنیم. این عالی رو نمیشود اکتناه کرد، ولی عالی رو میشود مشاهده کرد. بعد میفرماد که نظیر همین رو هم در حسیات داریم. خورشید رو نمیشه اکتناه کرد، یعنی نمیشه بر خورشید، چشم ما نمیتونه بر خورشید احاطه پیدا کنه چون نور خیلی قویه، اما میتونه خورشید رو مشاهده کنه. پس اکتناه نفی میشه، مشاهده اثبات میشه، و بین نفی اکتناه و اثبات مشاهده تنافی نیست. نظیرش در حسیات هم داشتیم، در عقلیات هم روشنه. اینا دیگه مطالبی نداره که من از خارج بگم، خلاصش همین بود. از رو میخونم النور و صاف الان توضیح داده میشه. النور و صافل و من حیث المرتبه، این من حیث المرتبه قید صافله، نوری که از حیث مرتبه صافله، نه از حیث مکان. به مکان کار نداریم، ممکنه یه نوری مکانش پایین باشه، نورهای دیگه مکانشون بالا باشه، این نور پایینی انقدر قوی باشه که نورهای بالا رو بپوشونه. مثلا خورشید پیش ما آشکارتر از ستاره هاست، با اینکه خورشید پایین تر از ستاره هاست، با وجود این نور ستاره ها رو بر ما میپوشونه. پس سافل مکانی مراد نیست، نور سافل من حیث المرتبه مراد است. من حیث المرتبه قید سافله، یعنی نوری که مرتبهش پایین تر باشه. حالا چه مرتبه معنویش، چه مرتبه حسیش. مثلا شمع نورش از نظر مرتبه پایین تر از خورشیده، یا ستاره ها نورشون از نظر مرتبه به نظر آقایون پایین تر از خورشیده. البته حالا جدید ثابت شده که بعضیشون منورتر از خورشیدن چندین برابر، ولی خب حالا طبق اونچه که قدیمی ها میگفتن و مشهودم بود اینه که نور ستاره ها پایین تر از نور خورشیده، بنابراین نمیتونن نور خورشید رو اکتناه کنن. حالا البته اونا که به نظر قدیمی ها شاعر نبودن که بتونن اکتناه کنن، ولی بالاخره با وجود نور خورشید محض میشن. النور الصافل من حیث المرتبه لا یحیط به نور العالی، لا یحیط به نور العالی نه به این معناست که نمیتونه مشاهده کنه، بلکه به این معناست که لا یتمکن من الاحاطه به ما هو اعلی مرتبتا من، نمیتواند احاطه کنه به اونچه که اعلی مرتبتا هست از این نور سافل، و نمیتواند اکتناه کند. و اکتناهی اساس بر احاطه، ای لا یتمکن من انت اکتناهی، متمکن از اکتناه نور عالی نیست. فان النور مرتبه یعنی شدت، یعنی شدت وجود، یعنی شدت و ضعف وجود، شدت و ضعف وجود رو میگیم مرتبه. فإن النور العالی لشدت نوریته یقهره، نور عالی به خاطر نور که نوریت شدیده غلبه میکند بر نور سافل، یقهره و یقلبه و غلبه میکند. یقلبه عطف تفسیر است بر یقهره. لضعفه، اون به خاطر شدت نوریتش غلبه میکند بر این به خاطر ضعفش. اما لیس لا یشاهده، اینطور نیست که نتواند نور عالی رو مشاهده کند، نمیتواند اکتناه کند، ولی چنین نیست که نتواند مشاهده کند، مشاهده میکند. ای لیس سافل لمغهوریته، سافل به بهانه مغهوریتش، این چنین نیست که نتواند مشاهده کند عالی را، بل یشاهده یعنی مشاهده میکند عالی را. زیرا قبلا گفتیم بین انوار حجابی نیست، اون پایینی میتونه بالایی رو حتی نورالانوار رو ببینه و پای بالایی میتونه بر پایینی حتی بر اون نور سافل از همه نور بفرسته. پس بین انوار حجابی نیست، چون بین انوار حجابی نیست سافل میتونه عالی رو هم مشاهده کنه. بلی و شاهد حوله معلمته، که معلمته این بود که من خواص نور المجرد، این است که مشاهده کند جمعی انوار مجرده رو، لعدم الحجاب بینه ها یعنی بین انوار، می تواند مشاهده کند. و این لم یتمکن من الاحاطت بهی یعنی بالعالی، تمکن از احاطه نداره ولی اصل مشاهده براش امکان داره. کمال خب مثال می زنن که اون معقول مثال محسوس هم داشته باشه، همونطور که در انوار مجرده و در انوار معنوی این حکم است، در انوار حسی هم این چنینه که نور حسی نمیتواند با وجود نور شدید، نور ضعیف حسی نمیتواند با نور شدید دوام بیاره و محو میشه. اما در این حال اصل لا یتمکن، نور بصری نور چشم ما که نور ضعیفه لضعفهی، نمیتواند احاطه کند به شمس لشدت نوریت ها، چون شمس نور شدید داره نور چشم ما به خاطر ضعفش نمیتونه او را اکتناه کنه. اما و معذالک، با وجود ضعفی که دارد و با وجود این که نمیتواند احاطه کند به شمس، فإنه یعنی نور بصر یا شاهد شمس را، و همچنین نور عرضی یحیط الاشد منه بالاضعف. تا اینجا مثال برای تا اینجا بیان این بود که نور سافل من حیث المرتبه نمیتواند اکتناه کند نور عالی را، حالا میخوام به نور عرضی هم همین مطلب رو تشبیه کنیم. و کذا نور العرضی یحیط الاشد منه بالاضعف و یقلبه، اشد از این نور یعنی نوری که شدید باشه، نور عرضی شدید به اضعف احاطه می کند و بر اضعف غلبه می کند، به طوری که رو با ما یتوهم عدم اون اضعف. البته اضعف معدوم نمی شه ولی توهم می شود که معدوم شد، اینقدر این نور قوی غلبه می کند که به نظر می رسه که نور ضعیف محو شد. الا ترا که نور شمس مخفی می کند انوار کواکب را، استیلائی علیها یعنی به خاطر اینکه نور شمس استیلا پیدا می کند بر انوار کواکب، به طوری که توهم می شود عدم ها یعنی عدم انوار کواکب. و این کانت موجودتن، ولو این که انوار کواکب موجوده، محو نشده، از بین نرفته، موجود است، که قد تمست ها شدت و اشراق نور شمس، او را مخفی کرده شدت اشراق نور شمس، پوشونده، نه این که از بین برده باشه، محو نکرده، پوشونده. خب عالی نسبت به دانی نه، محبت نداره. عالی نسبت به دانی ترحم ممکنه داشته باشه، محبت نداره. حالا توضیح میدیم، محبت رو توضیح میدیم که یعنی چی. بعد روشن میشه که عالی رو نسبت به دانی نمیتونیم محب بگیریم. حالا اون محبت هایی که در قرآن اینا ذکر شده و جور دیگه تفسیر بشه، غیر از این محبت هایی که ما میگیم، میاد الان، همین الان شو اونو شروع میکنه، بحث محبت شروع میشه. میفرماد که وقتی انوار متکثر بشند، عالی بر سافل قهر دارد و سافل نسبت به عالی شوق دارد. اگر یک نور داشته باشیم تکثر نباشه، خب اصلا این بحث مطرح نیست که این نور قاهر است یا موهب است. قاهر بر چیست؟ موهب به چیست؟ یه نور باشه اصلا بحث مطرح نیست. ولی اذا تکثرت الانوار، اگر انوار متکثر شدن، لااقلش اینه که دو تا پیدا شدن، دو تا نور پیدا شد، اخو میتونیم بگیم اون بالایی نسبت به پایینی قهر دارد، پایینی نسبت به بالایی محبت دارد. اگر هم متکثر شدن بیش از دو تا بود، باز حکم همینه، هر بالایی نسبت به پایینی خودش یا نسبت به پایین ترها هم قهر دارد و هر پایین نسبت به بالاتر از خودش یا به نسبت به بالاترها هم محبت دارد. می‌فرماید که پایینی نسبت به بالایی هم شوق دارد هم عشق دارد. حالا باید فرق بین شوق و عشق رو هم بیان بکنیم تا معلوم بشه که هر دو برای این پایینی هست. شوق می‌فرمایند که عبارت است از حرکت الی تتمیم کمالی که گوشه ای از اون کمال حاضر است و واقع است. اگر کمالی برای ما حاصل باشه اما نه به تمام بلکه بخشی از اون، ما شوق پیدا می کنیم که ما بقی را هم تحصیل کنیم و اون کمال حاصل را با تحصیل ما بقی تکمیل کنیم. پس شوق حرکت کردن به سمت تتمیم کمالی است که بخشی شاده و حرکت هم حرکت درونی است که البته ممکنه به حرکت بیرونی هم منتهی بشه. در شوق اون حرکت درونی ماست که البته برای تتمیم ممکنه ما احتیاج به حرکت بیرونی هم داشته باشیم که نوعا هم احتیاج به حرکت بیرونی داریم. مثلا فرض کنید که منظره ای رو متخیل کردیم ولی احساس حضوری نسبت به اون منظره نداشتیم. مثلا برای ما ترسیم کردن که در فلان نقطه باقی هست، چقدر با تراوت و چه چیزهایی در او هست و اینها، بالاخره ما رو به شوق انداختن. ما تخیلی از اون باق داریم الان ولی احساس حضوری نداریم، مشاهده نداریم. بلند میشیم میریم مسافرت یا هر جایی که اون باغ رو از نزدیک مشاهده کنیم. این اصطلاحا اسم شوقه، اون حالتی که پیدا میکنیم و ما رو تحریک میکنه به سمت رفتن، اون میشه شوق. اما این شوق چجوری حاصله؟ در وقتی حاصل میشه که ما از اون کمال، یعنی از همون ادراک، از ادراک اون باغ بخشی رو که حالت تخیله داشته باشیم، بخش دیگری رو که مشاهدت نداشته باشیم، برای تکمیل اون تخیل، برای تکمیل اون ادراک حرکت کنیم تا بریم مشاهده کنیم و اون ادراک رو تکمیل کنیم. چند تا که توجه میکنید اگر چیزی از اون امر محبوب پیش ما نباشه، یعنی حتی تخیلش هم نکرده باشیم، مثلا بر ما تسلیمی نشده باشیم، ما از وجودش اصلا آگاه نباشیم، خب معلومه شوقی بهش نداریم. اگر کاملا پیش ما حاضر باشه، هیچ شیء مفقودی نسبت به او ما نداشته باشیم، بازم شوقی برای تحصیل چیزی نداریم، خب حاضره دیگه. در صورتی شوق داریم که اولا یه بخشش پیش ما باشد، ثانیاً بخش دیگرش پیش ما نباشد و ما اقدام کنیم برای این که اون بخش مفقود رو هم تحصیل کنیم تا اون بخش موجود به وسیله تحصیل و مفقود تکمیل بشه. پس حرکت میکنیم الی تتمیم کمالن. حالا کمال ممکنه عقلی باشه، ممکنه تخیلی باشه، ممکنه حسی باشه. در افلاک اعتقاد بر اینه که اونها کمال عقلی رو مختصراً دارن و تصور هم کردن این کمال رو، اما خودشون متلبس به این کمال نشدن، متشبه به این کمال هم نشدن. میدونن که متلبس نمیشن ولی متشبه میشن. حرکت میدن بدن خودشون رو به اشتیاق این که متشبه بشن به اون کمالاتی که تصور کردن، کمال وقوع رو تصور میکنن. اینطور که گفته میشه افلاک به وسیله نفوسشون کمال عقول عالیه رو تصور میکنن و با تصور این کمال اشتیاق پیدا میکنن که متشبه به این کمالات بشن. میدونن متلبس نمیشن ولی تشبه رو امید دارن. یه امید تشبه به این کمالات بدنه خودشون حرکت میدن و با هر دوری مقداری از تشبه نصیبشون میشه. و چون کمال نامحدوده، در نتیجه تشبه هم نامحدوده، اینا هر چقدر که بچرخند به اون آخرین درجه کمالی که لایقند هنوز نرسیدن، لذا دو مرتبه با چرخش بعدی رو شروع میکنن و به این جهت حرکت فلک بی نهایته. این توجیه سیاهایون برای حرکت فلک کردن که حرکت فلک حرکت شوقیه، یعنی به شوق تشبه به کمالات عالی. و شوق هم توضیح داده شد، اینها تصور اون تشبه رو میکنند و بعد اقدام میکنند که اون متصور رو برای خودشون تحصیل کنند و اون کمالی رو که داشتن، کمال عقلی رو که داشتن، با تحصیل اون تشبهات بعدی تکمیل کنند، تصمیم. این در مثل فلک است یا در هر موجود دیگری که کمال عقلی رو دنبال میکنه. ما هم همینطوریم، وقتی که تصور میکنیم که علم برامون نافعه، اقدام میکنیم و این علم رو میخونیم تا اونی رو که نافع دیدیم تحصیل کنیم. توجه میکنید، توجه به علم پیدا میکنیم، توجه به نفعش پیدا میکنیم، بعد اقدام میکنیم. اگر توجه به علم و توجه به نفعش نداشته باشیم، شوقی پیدا نمیکنیم و اگر علمی را هم واجد داشته باشیم، شوق و تحصیلش پیدا نمیکنیم، چون تحصیل حاصل میشه. فقط در صورتی که شوقش، تحصیلاتی که بخشش حاضر باشه، یعنی تصورش حاضر باشه ولی خودش حاضر نباشه، اقدام میکنیم و دنبال میکنیم. این میشه تصمیم کمال عقلی. شوق حرکتیست به تطمیم کمال عقلی. گاهی هم شوق حرکتیست به تطمیم کمال تخیلی. امری رو تخیل کردم و عقل من او رو هنو نپذیرفته، یا حتی به من گفته این خوب نیست. عقل ممکن نپذیرفته باشه، حتی گفته باشه خوب نیست، ولی قوه تخیل من گفته خوبه. مثل بازی هایی که کودک ها میکنن، اگر به عقل عرضه کنی میگه اینا بی اثر بی ارزشه. نه عقل برای کودک میگه بی ارزشه، خود بازی رو میگه بی ارزشه. ولی عقل برای کودک میگه ارزش داره، باید این بازی رو بکنه. عقل میگه این بازی ها بی ارزشه فی نفسه. ولی تخیل یا فرض کن اصلا انسان های بزرگ هم گاهی بازی میکنن، عقل بهشون میگه اینا کار کودکان است، به درد شما نمیخوره. ولی قوه خیال این بازی رو در ذهن او ترسیم میکنه به طوری که جلوه میده و او اشتیاق پیدا میکنه که این بازی رو انجام بده، یا حتی اگه دیگران انجام دادن او مشاهده کنه. همونجور که توجه میکنید، تخیل این رو کمال میبینه. ولی این کمال اگر حاصل نباشد، شوق پیدا میکند به تحصیلش. این میشه حرکت الی تطمیم کمال تخیلی. سوم کمال احساسیه. یه چیزی رو ما دیدیم اما دقیق ندیدیم، خیلی سریع از جلوی ما عبور کرده. خب این با احساسی که به ما داده ما رو مشتاق خودش کرده. ما دو مرتبه با دقت بیشتر او رو مشاهده میکنیم تا اون کمال احساسی که نصیبمون شد تکمیل بشه. بنابراین همونطور که توجه میکنید، شوق تکمیل حرکت الی تطمیم کمال است. حالا یا کمال عقلی، یا کمال تخیلی، یا کمال احساسی، و یا کمال توهمی. کمال توهمی هم هست که ایشون به صورت غیرها بهش اشاره میکنه. اما در فلک همونطور که بیان کردیم، شوق حرکت از الی تطمیم کمال عقلی، نه کمال تخیلی اونجا وجود داره، نه کمال احساسی. اما عشق چیه؟ پس توجه کنید، شوق رو دو جور معنا کردیم. یکی شوق در نور صافی نسبت به نور عالی، چون انوار همشون وجودشون عقلیه، این شوق هم شوق عقلیه، یعنی حرکت از الی تکمیل کمال عقلی، حرکت از الی تکمیل کمال عقلی. یه دفعه هم شوق رو به صورت مطلق بیان کردیم، چون به نور صافی نداشتیم، گفتیم شوق حرکت است الى تکنیم کمال عقلی، کمال تخیلی، کمال احساسی، کمال تفاهمی که به طور مطلق بیان کردیم، اختصاصش ندادیم به انواع که کمال بشه کمال عقلی، بلکه مطلق بیان کردیم که کمال هم میشد عقلی باشه، هم تخیلی باشه، هم احساسی باشه و هم تفاهمی باشه. در مورد عشق چی؟ عشق هم همینه. عشق هم یه عشق از نور صافل و عالی داریم، یه عشق مطلق داریم. همونطور که شوق رو دو جور معنا کردیم، عشق هم دو جور معنا میکنیم. عشق به معنای محبت افراطی است، محبت شدید. البته ایشون دیگه اضافه رو نگفته، عشق محبت شدیده. در اشارات داریم محبت شدید به حفظ آنچه که موجود است، شوق محبت است به تحصیل آنچه که موجود نیست، عشق محبت است به حفظ آنچه که موجود هست. ایشون اون نگفته، ایشون میگه عشق یعنی محبت شدید. پس وقتی میگیم نور صافل به نور عالی عشق داره، یعنی محبت شدید داره. این عشق نور صافل به نور عالی. اما عشق مطلق یعنی چی؟ میفهمون عشق مطلق هم همون محبت شدیده، چیزی اضافه نداره. یعنی عشق مطلق با اون عشقی که در نور صافل گفتیم فرقی نمی کنه. در شوق بود که فرق گذاشتیم، کمال رو در انوار عقلی گرفتیم، در شوق صاف، در شوق مطلق مطلق گرفتیم، یعنی کمال رو مطلق گرفتیم. اما در عشق دیگه چیزی اضافه نمی کنیم. عشق مطلق هم همون محبت شدیده، عشق نور صافل به عالی هم همون محبت شدیده. خب با این بیانی که گفتیم معلوم شد که مافوق قهر دارد نسبت به مادون، مادون دو جور محبت دارد به مافوق، یکی شوق دارد یکی عشق دارد. شوق دارد که مانند او بشود، عشق دارد یعنی به او محبت شدید دارد بدون توجه به اینکه مانند او بشوم یا نشوم، چون او یه موجود کامله دوستش دارم، این میشه عشق. اما این چون موجود کامله سعی میکنم مثل او بشم، این میشه شوق. پس هم شوق به بالایی داریم هم عشق به بالایی داریم.
اون دو تفکر
کنم عالی نسبت صافل و لرد میشه. بدون من که چکی گفتم بخونم. اون سوال ایشون هم همین بود، که سوال ایشون بود که عالی نسبت به مادون فقط قهر دارد یا محبت هم داره. اون الان شو لرد میکنم. ولی انوارو ازا تکسرت، عرض کردم نور اگر یکی باشد عشق و شوق معنا نداره، قهر و محبت معنا نداره. اگر متکثر شد، چند تا شد، دو تا شد یا بیشتر، اون وقت عالی پیدا شد، صافل پیدا شد، فلل عالی از صافل، علی صافل قهرون لما علمت. لما علمت یعنی به خاطر اینکه شدت نوریت دارد و هر شدید و نوری قهر دارد، یعنی غلبه دارد بر ضعیف و نور. ولی صافل علی عالی شوقون و هو، یعنی شوق صافل، شوق صافل رو داره معنا میکنه، بعدم شوق مطلق رو معنا میکنه. و هو یعنی شوق صافل، حرکت این صافل است الی تتمیم کمال عقلی. قید عقلی که میاره، چون بحثمون در صافل عالی است که از انوار باشن، انوار هم همه وجودشون عقلی است، کمالاتشون کمال عقلی است، اونجا کمال تخیلی و کمال احساسی وجود نداره، لذا قید عقلی میاره. شوق صافل، حرکت این صافل است الی تتمیم کمال عقلی. و کل مشتاقون الی، هر مشتاقون الیهی، یعنی هر کمالی که مشتاقون الی باشد، لابد دون یکون حاضرن، یعنی حاضرن للمشتاق من وچن و قائبن من آخر، یعنی من وچن آخر. هر مشتاقون الیهی باید پیش مشتاق من وچن حاضر باشد و من وچن قائب باشد. کاملا اگر قائب باشد شوق حاصل نمی شود، کاملا اگر حاصل باشد باز شوق حاصل نمی شه. باید من وچی حاصل باشد، من وچی قایب باشد، تا ما به خاطر اون غیبتی که دارد اقدام کنیم تا اون غیبت رو هم به حضور تبدیل کنیم. باید مشتاقون الی از جهتی حاضر باشد، از جهتی قایب باشد، این از طرف مشتاقون الی. اما از طرف مشتاق، و مشتاق هم باید رسیده باشد من جهت حضورهی شیئن، یعنی من جهت حضور اون مشتاقون الی رسیده باشد شیئن، یعنی به چیزی از این مشتاقون الی، به بخشی از این مشتاقون الی. و فاته او من جهت غیبتهی، یعنی فات این مشتاق را من جهت غیبت اون مشتاق الی شیء آخر، بخش دیگری از مشتاق الی فوت شده باشه از اون، یعنی به خاطر حضور مشتاق الی بخشی از این مشتاق الی را واجد شده باشه، به خاطر غیبت مشتاق الی بخش دیگر را فاقد شده باشه. به این جهت شوق پیدا می کند که تحصیل کند اون جهت فاقد رو، اون بخش فاقد رو. این تفصیل شوق بود در نور سافل. و عشقون برای هر سافل الالعالی هم شوق است هم عشق. عشق یعنی عشق سافل محبت مفرطه است الا من هو اتم و کمالا من از سافل اندهو. محبت دارد سافل، محبت شدید به موجودی که اتم و کمالا هست از این سافل. نه اتم و کمالا باشد واقعا، اتم و کمالا اندهو یعنی اند سافل، سافل او رو اتم و کمالا میبینه. که گاهی از اوقات این دیدن مطابق نفس الامر هم هست، گاهی مطابق نفس الامر نیست. البته در انوار سافله حتما مطابق نفس الامر هم هست. در ماها که گاهی اشتباه میکنیم، ممکنه اونی که کمال میبینیم ما کمال دیده باشیم، واقعا کمال نباشه. فیما یعشقه، این فیما یعشقه متعلق به اتم و کمالنه. اون بالایی باید کمالش در اونی که مورد عشق است قوی تر باشد. ممکنه کمالات دیگه داشته باشه که از سافل بالاتر نباشه، ولی اون کمالی که سافل به اون کمال عشق می‌ورزد باید در عالی اتم باشد از سافل. اتم و کمالن است، عالی که اتم و کمالن است در ما یعشقه، یعنی در آنچه که این سافل به اون چیز عشق می‌ورزد، در اون چیز باید اون عالی اتم باشد. تا اینجا بیان کردیم، هازا یعنی خدا، بیان کردیم شوق سافل الالعالی را و عشق سافل الالعالی را، که قید سافل بود شوق سافل، عشق سافل. حالا میخوام شوق مطلق و عشق مطلق رو بیان کنیم که دیگه کاری به سافل نداشته باشیم، بحثمونم منحصر به انوار نباشه. در همه موجودات جهان عشق یعنی چی، شوق یعنی چی، چه موجودات عقلی باشن، چه موجودات تخیلی، چه موجودات احساسی. اما شوق مطلق یعنی با قطع نظر از اضافه شدنش به نور سافل، شوق به طور مطلق اصلا یعنی چی؟ فهو حرکتون الى تتمیم کمال عقلی او ظنی او تخیلی او غیره ما، کمال احساسی توهمی و امثال ذلک، که اینا بخشش از خارج توضیح داده شد و مطلب روشن شد. و عشق مطلق عبارت هست از محبت مفرط لاغر. در عشق مطلق ما چیزی اضافه بر عشق نور سافل نداریم، هر چی در نور سافل گفتیم در عشق مطلق هم میگیم. چون در نور سافل قید کمال عقلی رو داشتیم در شوقش، در عشقش هیچ قیدی نداشتیم. عشق گفتیم محبت مفرط، خب در عشق مطلق هم قیدی نخواهیم داشت چون در نور سافل قیدی نداشتیم. در شوق تو نور سافل قید عقلی داشتیم، در شوق مطلق قید عقلی لازم نبود، لذا شوق مطلق با شوق سافل فرق کرد. اما در عشق سافل فقط قید محبت مفرطه رو داشتیم، چیز دیگه نبردیم. در عشق مطلق هم همین قید کافیه، چیز دیگه لازم نیست بیاد. ولی ادراک این مطلب دیگریست. بعد از اینکه مطلب گفته شد که شوق یعنی چی، عشق یعنی چی، میفرماید هر چقدر که ادراک مدرک سافل قوی تر باشد و هر چقدر کمال اون مدرک عالی اتم باشد، عشق و شوق این سافل نسبت به اون عالی قوی تر و بیشتره. هر چقدر ادراک این سافل، ادراک مشتاق، حالا میخواد سافل باشه میخواد غیر سافل، ادراک مشتاق قوی تر باشد و هر چقدر که کمال مشتاق الی تمام تر باشد، عشق و محبت از طرف مشتاق و مشتاق الی یا عاشق و معشوق بیشتره. ولی ادراک هر چقدر تمام تر باشد و مدرک هر چقدر کامل تر باشد، عشق اشد خواهد بود یا همچنین شوق هم اشد خواهد بود. که بقیه مطلبی شده برای جانه خواهد بود.